پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام خدا و سلام. در برنامه امروز تاریخ ادیان و در ادامه بررسی فرقه های بودایی تراوده و مهایانا به معرفی فرقه ها و مکتب های فلسفی مهایانا می پردازیم. بعد از قرن هفتم میلادی بودیزم در هند رو به انحطاط گذاشت. جان بیناس در کتاب تاریخ ادیان خود بعضی از علل این امر را برمی شمرد، اما معتقد است علت اساسی این انحطاط و زوال بودیزم در سرزمین زادگاه خود هنوز به درستی معلوم نشده است. به گفته وی یکی از سیاحان چینی به نام فاهین که در فاصله بین 405 تا 411 میلادی به هند سفر کرده است، مشاهده می کند که تراوده و مهایانا در آن زمان رونق و رواج فراوان داشتند، اما وقتی که سیاح چینی دیگری به نام شوان چوانگ در حدود سال 629 تا 645 میلادی از آن کشور دیدن می کند، آثار و علائم زوال و انحطاط را حکایت می کند. به نظر می رسد یکی از علل عمده انحطاط بودیزم هجوم وحشیانه قبایل هونهای سفید شمال به هند است که در اثنای قرن ششم میلادی به وقوع پیوست. بر اثر این حمله خونین دیرها و صومعه‌های بودایی مورد غارت و تاراج قرار گرفت و نظم و انتظام دستگاه اولیای این آیین به آشفتگی و پریشانی مبدل شد. علت دیگر ظاهراً اثر عقیده جدیدی بود که به طور مستقل در میان هندوها به ظهور رسید و معتقدان به ویشنو که از حیث عده و عده در آن زمان بسیار نیرومند بودند به این باور رسیدند که گوتما نهمین هبوط و ظهور ویشنو است. ضمن اینکه حضور مسلمانان در هند و سلطه آنها بر شمال این کشور در قرن 12 میلادی نیز یکی از علل این امر برشمرده شده است. اما از سوی دیگر آرا و افکار فرقه های بودایی که از اندیشه متفکران هند ناشی گشته بود به چین سرایت کرد و کتب و نوشته های مهایانا در میان مردم آن دیار انتشار یافت و اهل دانش و تفکر در آن به بحث و تحقیق مشغول گشتند. این کتب و آثار ابتدا به زبان سانسکریت بود و بعدها در کشور چین به زبان چینی ترجمه شد. نخستین متن مهایانا که در قرن چهارم میلادی ترجمه شده به سوتره گوهر معروف است. سوتره در زبان سانسکریت به معنای رساله هایی است مشتمل بر کلیات و اصول و قواعد دینی و اخلاقی که به صورت جمله های کوتاه و پرمعنا خلاصه شده است. پس از سوتره گوهر متن دیگری به نام سوتره های سرزمین پاک و سپس کتابی به نام نیلوفر قانون حق و کتاب دیگری با عنوان ایمان بیدار کننده ترجمه شد. پیشوایان دینی چینی خود نیز به تألیف کتابهایی در این باب پرداختند که از جمله آن متنی است به نام سوتره برهما. همانند آن چه در قالب آیین‌ها معمول است، این کتابها و مطالب مندرج در آنها مورد بحث و گفتگوی فراوان قرار گرفت و به پیدایش فرقه ها و شعبه های متعددی از این آیین در چین و سپس در ژاپن انجامید. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می‌کنیم.
بحثمون در رابطه با فرقه های بودایی بود و در برنامه های قبل به اختلاف و تمایزاتی که بین آیین بودای تراوده و آیین بودای مهایانا بود به طور کلی اشاره کردیم. یعنی به طور کلی چند جهت اختلاف، جهت بودا شناسی، جهت نجات شناسی، جهان شناسی و همچنین متون مقدس را بهش پرداختیم. در برنامه حاضر به بر معرفی مکتبها و فرقه های بودایی مهایانا می‌پردازیم. به عنوان مقدمه توی برنامه قبل اشاره کردیم که تراوده هم اختلاف هایی در درون خودشون داشتن در مورد تعداد متون مقدس و حتی در مورد نفس و روح وجود انسانی با همدیگه اختلاف داشتن. مثلا فرقهی در میان فرقه های تراویده هست به نام پودگلوادیان ها که اینها یک نفس و روحی را به عنوان روح مجرد در وجود انسان میپذیرند و معتقد هستند که انسان دارای یک نفس و روح مجرد هست، برخلاف سایر فرق بودایی و اندیشه کلی بودایی که مطرح کردیم که نفس و خود مجرد را نمیپذیرند و انکار میکنند. بنابراین تراویدن ها اینطور نیست که یک فرقه متمرکز و یک فرقه واحد و همگونی باشند. نه، اونها هم با هم دیگه اختلاف هایی در زمینه های متون مقدس، در زمینه بودا شناسی هم که بودا کی بود و حتی در زمینه راه نجات، نفس انسانی و خدا دارن. ولی این اختلاف ها جزئی هستن و موجب نمیشه که اون نگرش کلیشون به بودا یا نگرش کلیشون به نفس انسانی مخدوش بشه. البته ممکنه بعضی از فرقا مثل پودگلوادیان ها روح مجردی را هم پذیرفته باشه. خب اما این فرقای تراویده خیلی اختلاف هاشون مهم نیست، اما فرقای ماهایانه اختلاف هاشون خیلی مهمه. یعنی همطور که اشاره کردیم حتی اون نگرش های کلی که در رابطه با فرقه ماهایانه مطرح کردیم را نمیتوان به همه فرقهای ماهایانه نسبت داد. این اختلاف قالبی و اغلبی هست، یعنی در اغلب، یعنی این نسبت دادن و آموزهایی که نسبت دادیم اغلبی هستن، یعنی در اغلب موارد این فرقه ها چنین اعتقاداتی دارن و وجه کلیش این گونه هست. اما در میان خود فرقهای ماهایانه اختلاف های بسیاری هست که باید بهش بپردازیم. البته همونطور که توی برنامه قبل گفتیم گاهی اختلاف فرقهی بین گروه های مختلف بودایی را در سه فرقه مطرح می کنن. یعنی گفتیم یک تقسیم دو فرقهی داریم و یک تقسیم سه فرقهی که بعضی فرقه تنتریانه را از ماهایانه جدا کرده و به عنوان یک فرقه مجزا مطرح می کنن. حالا ما ابتدا فرقهایی که به خود ماهایانه به صورت رسمی منصوب هستند را مطرح می کنیم و بعد فرقه تنتریانه را یا به صورت جداگانه یا در رابطه با اندیشه های ماهایانه بهش میپردازیم. خب اولین فرقه یا اولین مکتبی که در رابطه با فرقه ماهایانه و از دل فرقه ماهایانه سر برآورد مکتبی هست به نام مدیمیکا. بنیانگذار این مکتب فلسفی که پیروان خیلی زیادی را هم نتونست جذب خودش کنه شخصیتی هست به نام ناگارجونا. ناگارجونا در حدود قرن دوم و سوم میلادی این فرقه را بنیان گذاشت و بعدها این فرقه از هند به چین و ژاپن هم گسترش پیدا کرد. این نکته هم نکته مهمی هست که ما در آیین بودا را الان در خود هند خیلی محدود میتونیم پیدا کنیم. با اینکه سرمنشأ آیین بودا هند هست، تمام فرقای بودایی هم از تراویدین ها یا ماهایانا را اکنون باید در خارج هند و در کشورهای آسیای شرق و جنوب شرقی و شمال شرقی مشاهده بکنیم که در برنامه قبل گفتیم که به اعتبار جغرافیا هم آیین بودا را تقسیم میکنن به آیین بودای جنوبی که در اونجا فرقای تراویده حضور دارن و آیین بودای شرقی که آیین فرقای ماهایانه هستن و آیین بودای شمالی که فرقه تنتریانه یا وجریانه در اونجا حاکم هست. حالا فرقه مدیمیکا در هند بنیان گذاری شد توسط شخصی به نام ناگارجونا و بعداً به چین و ژاپن رفت که توی هند نابود شد ولی در چین و ژاپن گسترش پیدا کرد. مهمترین تعلیم ناگارجونا این بود که راه میانه چیه؟ وضعیت میانه چیه؟ در عبارت‌های ناگارجونا راه میانه به این معنا توصیف شده که تمام چیزهایی که ما متناقض می شماریم اینها در حقیقت متناقض نیستند و در حقیقت اون چیزی را که ما به عنوان الفاظ و عبارات متناقض می دونیم را نباید متناقض تلقی بکنیم و باید فراسوی این تناقضها بریم. توی عبارات و زبان ما بحث موجود و غیر موجود مطرحه، بحث اثبات و انکار مطرحه، و همینطور تناقض‌های دیگری، بحث تشابه و تمایز مطرحه. ایشون مطرح میکنه که هیچ چیز مشابه چیز دیگری نیست و هیچ چیز هم متمایز از چیز دیگری نیست. هیچ چیزی به اینجا نمی آید و هیچ چیزی از اینجا نمی رود. امثال این عبارات رو در اصطلاحات فلسفی بهش عبارتهای متناقض نما میگن، یعنی عبارتهایی که ظاهرش اینه که انسان خیال میکنه که یک تناقضی مطرح هست. ما اگر بگیم چیزی هم هست و هم نیست، یا نه نیست و نه هست، اینها به عنوان تناقض تلقی میشه. ما حتی در عقل کسی ممکن اگر این حرفایی بزنیم در صورت عرفی شک بکنیم که آیا چنین کسی عقل درستی داره که این گونه عبارتهای تناقض نما و متناقض را بیان میکنه، که در اصطلاح دیگری به اینا پارادوکسیکال هم میگن. پارادوکسیکال یعنی عبارتهایی هستن که انسان را در یک حالت تحیر قرار میدن و باعث میشن که انسان ندونه واقعا حقیقت و واقعیت چیه. در حقیقت ناگارجون وقتی که با این عبارات به سراغ، یعنی با این منطق به سراغ این عباراتی میاد که در ظاهر متناقض هستن و او اینها را متناقض نمیدونه، یا میگه حالت میانه یا وضعیت میانه یا چیزی بین اینهاست، یعنی بین وجود داشتن و وجود نداشتن، بین اثبات و انکار و بین اینها وجود داره، در حقیقت میخواد چیکار کنه؟ میخواد ما را از فکر و کلمات و همه چیز ببره بالا. یک عبارتی هست و یک بحثی هست به نام تهیت و خالی بودن همه چیزها که حالا تو فرقه‌های دیگر بودایی هم بهش میرسیم و برای اونها مهمه. ولی به نظر میرسه که در اندیشه ناگارجونا هم بحث تهیت مطرح بوده. یعنی این حقایق مادی چیزی نیستند. حقایق واقعی و حقیقت دار نیستند که ما اونها رو بخوایم چیکار کنیم؟ به عنوان یک حقایقی بگیریم که در رابطهشون عبارتهای متناقض معنا داشته باشه. نه، چیزی به اینجا نمیاد، چیزی از اینجا هم نمیره. همه چیز اصلا چیزی نیست. اینها یعنی اشیاء مادی و حقایق مادی چیزی نیستن که بخوان از اینجا برن یا به اینجا بیان. پس وضعیت میانه در کلام ناگارجونه یک وضعیتی بود بین حد وسط این عبارتهای متناقض، و در حقیقت ایشون وضعیت صحیح را فوق تقابل میدونه. یعنی اونجایی که انسان به جایی برسه که دیگه این تناقضات براش بیمعنی باشه. حالا این بحث برای چی پدید اومده و چگونه ناگارجونا فکرش به اینجا رسیده؟ از این جهته که در حقیقت همه اشیا در حال تغییر و دگرگونی هستن. وقتی اگر تمام اشیا در هر لحظه در حال تغییر و دگرگونی باشن، دیگه این که چیزی میاد یا چیزی از اینجا میره معنایی پیدا نمی کنه. پس یکی از فرقای مهم مهایانه که البته اقبال عمومی پیدا نکرد، به خاطر اینکه عباراتی که به کار می برد در اندیشه و فکر مردم قابل هضم شدن و بررسی شدن را نداشت، از این جهت مکتب مدیامیکا خیلی استقبال و اقبال عمومی نیافت.
Sattha deva manasanam buddho bhagavan.
در یک عبارت کلی می توان گفت آنچه را متکلمان و متعلهان بودایی در هند به طور مقدمه و مبنا بحث کردند، متفکران چینی و سپس ژاپنی به حد کمال رسانیدند و به سبک و سلیقه خود به آن شاخ و برگ‌های جدید افزودند. با کمال تعجب مشاهده می شود که انتشار مذهب مهایانا در چین و ژاپن در تناسب معکوس با حرکت و نمو این فرقه در هند بوده است. یکی از فرقه های مهایانا که منشأ چینی دارد آیین بودایی تندایی است.
اما بقیه فرقه هایی که در اینجا ذکر می کنیم بیشتر منشأ چینی و منشأ ژاپنی دارند. یعنی فرقه هایی هستند که در چین و ژاپن شکل گرفتن و بعداً تکامل یافتن. یکی از این فرقه ها فرقه تنتایی یا تندایی هست که توی همه این فرقه هایی که خواهیم گفت هم توی چین مطرح هستن و هم توی ژاپن. یعنی فرقه تنتایی با نام تنتایی در چین و به آیین بودای چینی مربوطه و با نام تندایی و آیین بودای ژاپنی مطرح است و در ژاپن مطرحه. خب در سنت این فرقه اومده که در کوه تنتای چین شخصی به نام چیهی این مکتب را بنیان گذاشت که تا حالا هم با همین نام، یعنی نام تنتایی در چین چیه؟ در چین شناخته میشه. سه تا آموزه هست که محور آیین بودای تنتایی یا تندایی هست. بحث تهیت، یعنی تمام اشیا تهی هستند. خب یکی از بحث‌های مهم در شناخت اشیا و حقایق اینه که واقعاً آیا حقایق خارجی وجود دارن و وجود یا وجود ندارن. آیین بودای تندایی به این بحث اهمیت میده که گفتیم البته ریشه‌اش در خود فلسفه ناگارجونا هم وجود داره، ولی به این بحث اهمیت میده که تمام اشیا تهی هستن. تهی هستن یعنی هیچ گونه واقعیت جوهری ندارن. این چیزهایی که ما جوهر تلقی میکنیم در حقیقت جوهر نیستن. تمام اشیا، پس اگر اشیا جوهر نیستن واقعا چی هستن؟ این اشیا یک نمودهایی برای ما هستن، یعنی ما در لحظاتی خاص این اشیا برای چشم ما پدیدار میشن و بعد هم چیه؟ و بعد هم از بین میرن. پس یکی از اصول مهم مکتب تندایی یا تنتایی بحث تهیت هست. یکی دیگه از اصولش وجود لحظه پا یا وجود در حقیقت گذری اشیا هست. یعنی اشیا مثل چراغ هایی هستن که، حالا اگر بخوایم تشبیه بکنیم این مکتب را در مورد وجود اشیا، تشبیه خوبی هست. ما وقتی که یک فیلم را میبینیم در حقیقت تصویرهای متعددی را میبینیم که لحظه میان و میرن، ولی از اونجا که بین آمدن تصویر قبلی و رفتن آمدن تصویر بعدی و رفتن تصویر قبلی فاصله زمانی بسیار کمی هست، ما این عکس ها را در حقیقت پشت سر هم میبینیم و فیلم شکل میگیره. حالا دقیقا مکتب تندایی در مورد وجود اشیا یک همچین نگرشی داره، معتقد هست که اشیا در یک لحظه از بین میرن و لحظه بعد پدید میان. پس چرا ما وجود این میز را مستمر میبینیم؟ به خاطر اینکه این وجود اول و وجود دوم این میز در دو لحظه خیلی، یعنی زمانی که بین رفتن اون قبلی و آمدن وجود بعدی هست، چون زمان بسیار کمیه، چشم ما و درک و علم ما به اون لحظه نمیتونه تعلق بگیره. از این جهت وجود این میز رو مستمر میبینیم. البته نمیخوایم بگیم که واقعا اینطوری، یعنی این تشبیهی که میخوایم بکنیم کاملا همینطوره، ولی کسانی که فلسفه ملا صدرا و حرکت جوهری را خوندن میدونن که حرکت جوهری هم تقریبا به یک همچین معنای دگرگونی اشیا در هر لحظه هست. یعنی اشیا در هر لحظه دارن دگرگون میشن و از بین میرن. یا بحثایی که توی عرفان اسلامی در رابطه با اینکه تمام وجودات تجلی وجود خدا هستن به همین معناست. یعنی خداوند لحظه به لحظه داره وجود مستمر به این اشیا میبخشه و اگر وجود لحظه‌ای نباشه این وجودات از بین میرن. میشه گفت که در حقیقت اندیشه تندایی که در حقیقت وجود گذرایی اشیاء را مطرح میکنه با آموزه‌های عرفان اسلامی و با آموزه‌های فلسفه اسلامی در رابطه با این که وجود اشیاء وجود گذرایی هستند یا وجود تجلی لحظه‌ای هستند خیلی شباهت زیادی داره که اینا را حالا قابل بررسی هست در تحقیقات که واقعا آیا چنین اندیشه‌ای با هم دیگه ارتباط دارن یا نه. ولی یک نکته دیگر را اشاره بکنیم که این مکتب‌های بودایی در غرب خیلی تأثیرات زیادی گذاشته. یعنی میشه گفت بسیاری از اندیشه‌هایی که توی غرب تحت عنوان ایدئالیسم یا پوچگرایی یا نیهیلیسم مطرح شده، اینها از آیین‌های بودایی یک برداشت‌های خاصی داشتن و تحت این برداشت‌های خاص رو گسترش دادن و در واقع چنین مکتب‌های پدید اومده. این بحث به خیلی جدی هست که واقعاً اندیشه‌هایی که توی غرب شکل گرفته ریشه‌هاش و خیلی از چیزهاش را از شرق گرفتن و گسترش دادن، که این بحث هم بحث قابل پیگیری هست. از این جهت ما نمیتونیم، یعنی خود محققین بودایی به هیچ وجه مکتب‌های بودایی را مکتب‌های نیهیلیستی یا پوچگرا نمیدونن، یا حتی همین مکتب‌هایی که در حقیقت اشیاء را توهی میدونن، اینا در حقیقت در ارتباط با یک حقیقت‌های ورای این حقایق مادی میخوان این را توجیه بکنن. میگن حقایق مادی این گونه هستن که ثبات و در حقیقت جوهریت ندارن و اشاره کردیم که ریشه های این اندیشه ها را در عرفان اسلامی و فلسفه اسلامی هم میتونیم پیدا بکنیم. این دوتا اصل رو که در نظر بگیریم، وضعیت میانه، میدونین که وضعیت میانه در اندیشه بودایی مهم هست. در مکتب تنتایی یا تندایی وضعیت میانه همینه، یعنی اگر راه میانه و حالت میانه رو میخواییم بهش برسیم، به این معناست که تمام اشیا تهی و در این حال گذرا هستن. یعنی دوتا اصل قبلی رو اگر با هم جمع بکنیم وضعیت میانه پدید میاد. یعنی اشیا جوهریت ندارن، اشیا صرف یک نمود و ظهور برای چشم ما هستن و خودشون حقیقت و جوهریتی ندارن و در این حال گذرا هستن، یعنی هیچ وقت هم حالت ثباتی بر این اشیا وجود نداره. مکتب تندایی هم مثل مکتب ناگارجونا هیچ وقت خودش اقبال عمومی نیافتن، ولی میشه گفت این دوتا مکتب، یعنی دوتا مکتبی که یکی منشأ هندی داره و دیگری منشأ چینی داره، در آموزه ها و فرقای بعدی بسیار تأثیرگذار بودن و در حقیقت توی اون مکتب ها تأثیر گذاشتن.
برجسته ترین جلوه تندایی طبقه بندی سنجیده آموزه بودا در 5 دور و 8 آموزه است. سطوح مختلف این آموزه و روش‌های گوناگون آن مربوط به دوره‌های متعدد زندگانی بودا و گونه‌های مختلف آثار بودایی است. از این راه سلسله مراتبی را تعریف کردند که به هر یک از گونه‌های آیین بودا جایگاه مناسب می‌دهند. در نتیجه یک نظام جامع و کامل پیدا شد. مکتب تندایی در ژاپن کامیابی عظیمی به دست آورد و همینک یکی از فرقه های مهم آن دیار به شمار می آید. تندایی ژاپنی که سرشتی التقاطی دارد، تحت تأثیر شماری از مکتب های چینی دیگر، خصوصا منترایانه و پاکبوم بود. پیشوای فکری فرقه تندایی کوشید بین دو مذهب تراودا و مهایانا تا حدی تلفیق کند و هر دو را تحت فلسفه ایدئالیسم ناگارجونا به یکدیگر مرتبط سازد. بنابراین در طریق حقایق قائل به 3 مرحله شده است. مرحله اول برای عوام و صاحبان افکار ساده که حقیقت را در جهان ظاهری مادی می جویند. مرحله دوم برای متوسطان است که می‌خواهند زندگانی روحانی را در این دنیای سوری مادی بیامیزند و مرحله سوم مخصوص دارندگان مقامات عالی است که تابش نور قلبی را از تفکر در کتاب و تعالیم بودا می‌طلبند. علمای این فرقه هر 3 مرحله را در حد خود مجاز دانستند. تا برنامه آینده تاریخ ادیان، خدا نگهدار.